با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در این قسمت برای شما بوستان را آغاز میکنیم. خواندن و قرائت بوستان را نخست حمد خدای تعالی. قزل ارسلان قلعه ای سخت داشت که گردن به الوند بر میفراشت. قزل ارسلان بدم نیست من معرفیش بکنم. قزل اصولا قزل ارسلان یه ترکیب ترکیه به معنی شیر سرخ. در اینجا منظور قزل ارسلان عثمانه که به مظفرالدین ایلدگز مشهور بود. اینا از اتابکان آذربایجان بودن. این شخص از سال به اصطلاح 581 برای 6 سال حکومت میراند. نکته ای که هست، یه بیت ظهیرالدین فاریابی برای این شخص گفته که سعدی به این بیت اشاره داره. این بیت بیت مشهوری است در ادبیات، یعنی مدح کرده ظهیرالدین فاریابی قزل ارسلان را، منتها یه چیز عجیب و غریبی پیرامونش گفته. گفته که 9 کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای، تابوسه بر رکاب قزل ارسلان زند. یعنی 9 تا فلک رو باید بری بالا تا تازه کف پای اسب قزل ارسلان رو ببوسی. 9 کرسی فلک، اینا مشهوره دیگه. فلک ماه، فلک کم و قمره، عطارد هست، آفتاب، مریخ، مشتری، زحله. یه فلک داریم، فلک اطلس، فلک آخر هم که مشهور است به فلک افلاک. بنابراین قزل ارسلان قلعه‌ای سخت داشت، یک کاخی داشت که گردن به الوند برمی پراشت. از الوکوه الوندم بلندتر بود، نه اندیشه از کس، نه حاجت به هیچ، چو زلف عروسان رهش پیچ پیچ. این خانه و این قصر انقدر چم و خم داشت که آدم در قصر قزل ارسلان گم می شد. چونون نادر افتاده در روزه ای که بلاجه و دین طبق بیزه ای. چونون نادر افتاده در روزه ای. این خیلی نادره که یک چنین کاخی به این زیبایی باشه که بر لاجوردین طبق، مثل این که در آسمان ها بیزه ای، یک چیز گرد زیبایی ساخته باشند و پرداخته باشند. شنیدم که مردی مبارک حضور، مبارک حضور یعنی عارف، یعنی وقتی در کنارش هستی از اون لذت میبری. شنیدم که مردی مبارک حضور به نزدیک شاه آمد از راه دور. حقایق شناسی جهان دیده ای، هنرمندی آفاق گردیده ای، بزرگی زبان آوری کاردان، حکیمی سخنگوی بسیاردان. اینا همه صفات اون مردی است که از راه دور آمده است و رفته سراغ قزل ارسلان. قزل گفت چندین که گردیده ای، چون این جای محکم دگر دیده ای. گفت تو اینقدر دنیا رو رفتی گشتی، آیا یه جای دیدی که به این زیبایی باشه که کاخ من هست؟ بخندید چین قلعه خرم است، ولی کن نپندارمش محکم است. گفت آره خیلی زیباست، ولی نمیتونه سر جای خودش محکم باشه. نه پیش از تو گردن کشان داشتن، دمی چند بودند و بگذاشتن. بقیه همین ها رو داشتن، ولی همه رو گذاشتند و رفتن. ز دوران ملک پدر یاد کن، دل از بند اندیشه آزاد کن. یادت باشه که پدرت هم اینا رو داشته. کجاست پدره؟ هیچ، مرده رفته. چونون روزگارش به کنجی نشاند که بر یک پشیزش تصرف نماند. پشیز یعنی پول بی ارزش. پدر روزگار جای فرستادش، یعنی گورستان، یعنی وادی خاموشان، که یک ریال این پولا و این ثروت رو بهش دسترسی دیگه نداره. چنان روزگارش به کنجی نشاند که بر یک پشیزش تصرف نماند. چون امید ماند از همه چیز و کس، امیدش به فضل خدا ماند و بس. برای مرد هوشیار دنیا خس است که هر مدتی جای دیگر کس است. چون این گفت شوردهی در عجم به کسرا که ای وارث ملک جم. کسرا همون خسروه، واژه خسرو، خسرو لقب پادشاهان ساسانی است. وقتی خسرو در زبان عربی میره و معرب میشه تبدیل به کسرا میشه و جمعش هم در عربی میشه اکاسره، در فارسی هم که معلومه خسروان. چون این گفت شوریده‌ای در عجم به کسرا که ای وارث ملک جم، ای کسی که وارث مملکت ایران هستی، اگر ملک بر جم بماندی و بخت را چون میسر شدی تاج و تخت، اگه این ملک بر جمشید جم پادشاه افسانه ای شاهنامه میموند که به تو نمیرسید، پس اون رفت که به تو رسید، پس تو هم میری به یکی دیگه میرسه. اگر گنج قارون به چنگ آوری، نماند مگر اون چه بخشی بری. اونی که میبخشی، اونی که کمک میکنی، تو به خودت میبری، بقیه چیز مال تو نیست. یک شعری داره مرحوم فلسفی مورخ، اگه به خاطرم بیاد برای شما میخونم. وزن شاهنامه است و بسیار زیباست. سرانجام این زیستن مردن است که بشکفتن آغاز پژمردن است. مپندار کین پیک و سست سرای، تو را بود خواهد همی دیر پای. دو روزی دیگر مرگت آوازند، همه ساز و برگ تو بپراکند. تنت تیر خاکندر آرد به بند، در آن تنگ زندان بمانی نجن. یک شعر مفصلی هم ظاهرن مال جورج ماتیسنه. یه شعری داره در آن مادر مشفق، میگه شب مادره که میخواد بچهشو بخوابونه، اول یکی یکی اسباب بازیش ازش پس بگیره، بعد میگه خب جونم حالا برو استراحت بکن. اون وقت ادامه شعرش اینه: So nature deals with us، طبیعت با ما همین کارو میکنه. Takes our playthings one by one، تمام اسباب بازی های ما را از ما پس میگیره. Then lead us so gently to rest، بعد خیلی محترمانه میگه خب حالا بفرمایید استراحت بکنی. ببینید دو روزی دیگر مرگت آوازند، همه ساز و برگ تو بپراکند. چیکار میکنه؟ بده آقا جون، بده اون پولایی که جمع کردی، بده اون رانتایی که خوردی، بده اون خیانتایی که کردی، پس بده همه ی هر چی داری از تو میگیره. بعد میگه خب حالا بفرمایید استراحت کنی. دو روزی دیگر مرگت آوازند، همه ساز و برگ تو بپراکند. تنت تیر خاکندر آورد به بند، در اون تنگ زندان بمانی نشه. ببینید همه اینا، همه اهالی دانش که فهم دارن، که تجربه های عمیق از این زندگی دارن، تجربه هاشونو در قالب هنر، در چارچوب شعر و حتی هنرهای دیگه برای ما عرضه داشتن. اگر ملک بر جم بماندی و بخت را چون میسر شدی تاج و تخت، اگر گنج قارون به چنگ آوری، نماند مگر آنچه بخشی بری. اونی که میبخشی محصول خیرش رو به خودت به دنیای دیگر میبری.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
Thank you. رادیو نمایش پرایان تخیل و تفکر.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پسرک روزنامه چی؟ اثر وینس واتر. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 16
وارد اتاق نشیمن شدم، اما همین که روی کاناپه نشستم تمام پول خردهای جیبهایم بیرون ریختن و بین کوسنها ولو شدند. نمی توانستم از خیر پولها بگذارم، چون بعداً در تسویه حساب با مشتریها با مشکل روبرو می شدم. بنابراین کوسنها رو بلند و شروع کردم به جمع جور کردن پولهایم. خانم ورفینگتون با لیوانی در هر دست برگشت. وای جناب خرپولو، ببین دستم را طوری که انگار خطایی از من سر زده است پس کشیدم. خانم ورتینگتون لیوانها را روی میز گذاشت. هر چی اینجا پیدا کنی مال تو عزیزم. فقط مال خودم میخوام. فکرشو نکن. بگی بشین عزیزم، بشین لیوانات تو بخور. عزیزم گفتنش یکی دوبار اول قابل تحمل بود، ولی دیگر داشت شورش را در میآورد. کوسنها رو مرتب سر جایشان گذاشتم و نشستم. خانم ورتینگتون بغل دستم نشست و یکی از لیوانها رو داد دستم. خب من چیز زیادی درباره عزیز خودم نمیدونم، جز اینکه تو قشنگترین یادداشت رو مینویسی و اینکه توی اون خونه بزرگه سر نبش زندگی میکنی. سرم رو تکان دادم. فکر نمی کردم فعلا سوال دیگری در کار باشد. خب عزیز من کلاس چندمه؟ آن وقت رفتار واقعا احمقانه ای از من سر زد، چون به جای جواب دادن 7 انگشت دو دستم را بالا بردم. درست این بچه 3 که 3 انگشتش را بالا میبرد که نشان بدهد چند سالش است، در حالی که کلمه 7 یا 7 با صدای شروع میشد و تلفظش برای من مثل آب خوردن بود. احساس کردم صورتم گور گرفته است. دلم میسوخت. صدای آسان و مورد علاقه ام را به زبان نیاورده بودم. خانم ورشینگتون وانمود کرد جا خورده است. وای خدای من، تو برای کلاس 7 خیلی قد بلندی. نصف دخترهای همکلاسم بلندتر از من بودند، چون من به جای کلاس 7 باید میرفتم کلاس 6. از آن گذشته هیکلی بودم، اما اصلا قد بلند نبودم. برایم مثل روز روشن بود که خانم ورتینگتون فقط تظاهر میکرد که جا خورده است. خب عزیزم به چی علاقه داری؟ چشمم به روبرو و به کارهای چوبی راه رو بود، ولی میدانستم خانم ورتینگتون دارد نگاه هم میکند. پرتاب توپ. او شرط میبندم میتونی محکم پرتاب کنی. صدای او کشدارش شبیه صدای حرکت موش توی جعبه بود. حرف زدن درباره پرتاب توپ چیزی بود که معمولا دوست داشتم، اما امروز نه. از طرفی حرف زدن خانم ورتینگتون داشت کنتر از موقعی میشد که وارد شدم. خانم ورتینگتون آخرین جرعه نوشیدنیش را هم سر کشید، ولی بعد وقتی داشت لیوان را روی میز میگذاشت یکی از دستش در رفت و افتاد روی فرش. البته لیوان مثل آن روز که در ایوان بود نشکست، فقط قل خورد و یخهای تقریبا آب شدهش بیرون ریخت. فکر کردم خانم ورتینگتون حتما الان میرود و چیزی برای خشک کردن فرش میآورد، اما او به آرامی و کم و بیش نجوا کنان دوباره شروع کرد به حرف زدن. اسم پسر عزیزم چیه؟ حالا صدایش کمی بلندتر و در این حال کشدار شده بود و به زحمت از دهانش در می آمد. برای گفتن اسمم ترفند پرتاب مداد جواب نمی داد، چون به قدری دست پاچه بودم که نمی توانستم جیبم را پیدا کنم. روش بازدم ملایم هم کارساز نبود، چون وقتی موضوع گفتن اسم به میان می آمد از بازدم ملایم و گردن کاری ساخته نبود. فریاد زدن هم به دادم نمی رسید. می دانستم مؤدبانه نیست در اتاق نشیمن فرد غریبه اسمم را فریاد بزنم. سرآخر جوابی به ذهنم رسید، البته بهترین جواب نبود، اما به قول معروف کاچی بعضی هیچی بود. مام به میگه مرد کوچیک. خانم ورتینگتون آهسته سری تکان داد و لبخند زد. مرد کوچیک. بعد سرش را به پشتی کاناپه تکیه داد و به خواب رفت. در خواب خور و پف میکرد، البته نه مثل مام، بلکه خور و پف‌هایش نامنظم بودند. نمیدانم چه مدت بود که در خانه خانم ورتینگتون بودم، اما هوا تقریبا تاریک شده بود و ممکن بود مام نگران بشود. اصلا دلم نمیخواست دنبالم بیاید. از روی کاناپه بلند شدم، به هوای پیدا کردن پتو نگاهی به دور و برم انداختم، ولی بعد فکر کردم خانم ورتینگتون در چنین هوایی پتو لازم ندارد. لیوان را از زمین برداشتم، هر دو لیوان را روی روزنامه‌ای که روی میز بود گذاشتم و با دستم جای لیوانی را که روی میز مانده بود پاک کردم. مادرم همیشه در مورد باقی ماندن دایره‌های خیس روی میزها به من گیر می‌داد. بالای سر خانم ورتینگتون ایستادم و نگاهش کردم. قیافش با اولین باری که دیده بودمش و خیال کرده بود حرف زشتی به او زدم از زمین تا آسمان فرق میکرد. حتما کلی زحمت کشید و آرایش کرده بود، اما بیشتر آرایشش پاک شده بود. بعد تازه متوجه شدم آرایشش کبودی زیر چشم راستش را پوشانده است. البته وضعیت زیر چشمش به وخیمی زیر چشم مام نبود، ولی بدون شک مشتی چیزی خورده بود. شاید آقای ورتینگتون کتکش زده بود. از مردی که آنطور سرش هوار کشیده بود هیچ چیز بعید نبود. آهسته اسم کوچکش را گفتم. فی. صدای ف پس از صدای س بهترین صدا برایم بود، چون بیشتر وقتها موقع تلفظ آن می توانستم بگذارم کمی هوا از زیر دندانهایم بیرون بیاید. خانم ورتینگتون پاهایش را طوری زیر تنش جمع کرده بود که انگار می خواست توی جعبه جا بشود. سرش به انتهای کاناپه فشار می آورد. با انگشتم روی دسته کاناپه نوشتم فی و آخر اسمش یک حرف ای گذاشتم، هرچند نمی دانستم واقعا ای دارد یا نه، فقط می خواستم برایش سنگ تمام بگذارم. به ایوان خانهش که برگشتم هوا به سرعت داشت تاریک می شد. مام حتما ناراحت می شد که تا دیر وقت بیرون مانده بودم. اول تصمیم گرفتم تا خانه رت بدوم، پول روزنامه ها را به مادرش تحویل بدهم و بعد باز هم تا خانه خودمان بدوم. اما بعد تصمیمم را تغییر دادم. شروع کردم به قدم زدن. می خواستم به احساساتم فرصت بدهم تا آرام تر شود. نرسیده به خانه رت تازه یادم افتاد که خانم ورتینگتون پول روزنامه هایش را نداده است. او تنها مشترکی بود که پولش را نپرداخته بود. زیر تیر چراغ برق ایستادم، دفترچه یادداشت رت را درآوردم و در ردیف 1396 هاربرت علامت زدم که پرداخت کرده است. تصمیم داشتم به خانه بروم، بدهی خانم ورتینگتون را از پولهای کشوی میزم بپردازم و بعد همراه پول بقیه مشترک ها به مادر رت تحویل بدم. این کمترین کاری بود که میتوانستم برای خانم ورتینگتون بکنم. صبح شنبه با آنکه سر حال نبودم بیسبال جانانه ای بازی کردم. شب قبلش بعد از تاریکی هوا به خانه رسیده و مام را دلخور کرده بودم. مام که حسابی از دستم ناراحت شده بود گفت کم مانده بود دنبالم بیاید. وقتی در جوابش گفتم قبلا هم بارها پس از تاریکی هوا بیرون بودم، گفت حرفش را آویزه گوش کنم، چون حضور از ما بهتران را این دور و برها احساس می‌کند. مام هر وقت احساس میکرد هوا پس هست، کاسه کوزه ها را سر آنها میشکست. میگفت آنها این اشباح هستند، آدم نمیتواند ببیندشان ولی میداند همان نزدیکی ها هستند. پس از بازی شروع کردم به پخش روزنامه ها. امیدوار بودم خانم برسینگتون را ببینم که روی ایوانش نشسته است، اما او خودش را آفتابی نکرد. روزنامهش را تا شده کاملا نزدیک در ایوانش گذاشتم تا ناچار نشود پا برهنه بیرون بیاید. به خیابان ملروز که پیچیدم چشمم افتاد به آراتی که گاریش را در جهت مخالف انبارش هول میداد. گاریش تقریبا خالی بود و پر کردنش خیلی وقت میگرفت. ناگهان به سرم زد، جرأتی به خرج بدهم و برای پیدا کردن چاقویم مخفیگاه آراتی را بگردم. از فکر یواشکی رفتم به مخفیگاه آراتی احساس کردم معده‌ام منقبض شد، درست مثل موقعی که در کلاس بودم و میدانستم الان اسمم را صدا میزنند که بروم چیزی بگویم. بنابراین با این احساس بیگانه نبودم و میدانستم چرا به این روز میافتم، ولی کاری از دستم بر نمی آمد. به هر حال خورجین های روزنامه ام را زیر بغلم زدم و به سرعت به خیابان هاربرت برگشتم و بعد به طرف مخفیگاه آراتی راه افتادم. شنبه ها اتومبیل ها و اتوبوس های زیادی در خیابان ها نبودند. کوچه مخفیگاه آراتی کم و بیش آرام بود و فقط سر و صدای ماشین های چمنزنی گازوئیلی و واق واق سگ های محله می آمد. در حالی که به انبار آراتی نزدیک می شدم فکر کردم انگار به قول مام حضور از ما بهتران را احساس می کنم، ولی راهم را ادامه دادم. در مخفی انبار قدیمی را هرچه فشار دادم باز نشد. از طرفی هم آنتن شکسته اتومبیلی دم دستم نبود تا مثل آراتی از آن استفاده کنم، اما بین خرت و پرت های همان نزدیکی یک چوب رختی سیمی گیر آوردم و آن را با فشار دادم به زانویم صاف کردم. چوب رختی چندان محکم نبود، با وجود این آن را توی سوراخ فرو کردم و آنقدر تکان تکان دادم تا صدای کنار رفتن چیزی را شنیدم. بالا و پایین قاب در دوتا میخ بزرگ بود که دیده بودم آراتی چطور آنها را بیرون کشیده بود. میخ ها راحت بیرون آمدند و لای در باز شد. پارچه برزنتی شبیه همانی که در گاری آراتی بود ورودی انبار را پوشانده بود. برزنت سنگین را پس زدم و قدم به تاریکی گذاشتم. انبار بوی شبیه بوی آراتی میداد. دور و برم را خوب نمیدیدم، ولی ظاهرا فضای تنگ و تاریکی شبیه رختکن مدرسه بود. برزنت را بیشتر کنار زدم تا کمی نور داخل شود. اتاق کوچک بود و فقط یک آشغال جمع کن میتوانست در چنان جایی زندگی کند. کنار یکی از دیوارهایش چند جاروی کهنه دست بلند و زمین شور و جاظرفی و تبر و بیل بود که آراتی احتمالاً از همان دور و برها گیر آورده بود. قطعه‌هایی از دوچرخه و رورورک و اسکیت روی دیوارها آویزان بودند. جعبه‌های چوبی کف زمین خاکی پر بودند از بطری‌های خالی. تخته درازی روی چند جعبه روی هم چیده شده قرار داشت و روی تخته سه اجاق برقی کهنه زنگ زده به یک رابطه برق وصل شده بود. سیم دیگری از رابط تا سر دیوار رفته و لامپی با زنجیری کوچک به انتهای آن آویزان بود. لامپ از نوع لامپ‌های کوچک زردی بود که معمولاً در تابستان برای دور کردن پشه‌ها روشن می‌کنند و هیچ وقت هم به درد نمی‌خورد. در هر صورت زنجیرش را که کشیدم با نور کدرش تاریکی را تا حدی از بین برد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
مثل یه رویا.